بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. در این فرع بحث می کردیم آبی هست مستعمل در رفع خبث غیر استنجا، آیا این آب طاهرون ام نجسون؟ با این می شود تطهیر خبث کرد؟ نمی شود. با این می شود تطهیر از حدث کرد یا نمی شود؟ فرمودن تطهیر از حدث با این جایز نیست، یعنی مسلمه. پس آبی که مستعمله غساله هست، یه لباس نجس را با اون شستن، غساله اون آب را نمیشه برای تطهیر از حدث استفاده کرد. و ایشون فرمودن که فلا یجوز استعماله فی الوضوء والغسل، در این در تطهیر از حدث نمیشه این استعمال کرد. دلیل چیه؟ عرض کردیم دو تا دلیل مهم دارن، یکی اجماع و دیگری هم روایت عبدالله ابن سنان که در سند اون احمد ابن هلال ابرتایی بود. در اونجا تصریح شده بود که اون آبی که برای غسل استفاده شده و همچنین برای شستن لباس با اون وضو نگیر. یاد کردید شستن لباس اون دیگه جایز نیست اون وضو بگیری. خب پس بنابراین اون که مطهر از حدث نیست اون مسلمه و کسی درش اشکال نکرده علی ظاهر، و مرحوم صاحب عروه هم اون رو اول ذکر میکنه. میمانه مسئله این که آیا طاهر است یا طاهر نیست، آیا پاکه یا پاک نیست، یعنی اگر چیزی با اون ملاقات کرد نجس میشود یا نجس نمیشود. و مطلب دیگر این که میشود با اون تطهیر خبث کرد دوباره یا نه. عرض کردیم در اینجا اقوالی مطرح هست و اقوال را مرحوم صاحب جواهر به 10 قول رسونده. دقت کردید؟ طاهرون مطلقا، نجسون مطلقا، تفصیلاتی در مقام قائل شدن. ما کدوم تفسیر را ترجیح دادیم؟ قول مرحوم شیخ طوسی در خلاف را که در غسله اولا غسالش نجس هست، اما در غسله ثانیه و بعدی نه پاک هست. وقت ادله نجاست را مطرح کردیم، اما ادله طهارت، اونا که قائلن به طهارت که همین غساله، آب غساله مطلقا پاک هست، خب روایاتی هست، ما به برخی از این روایات به اصطلاح اشاره میکنیم. یکی از این روایات روایت احول هست، محمد بن نعمان احول که عرض کردیم قبلا همین روایت گذشت، در ماء الاستنجا گذشت. در این روایت اینطوری آمده که البته روایت مرسله بود، ان یونس بن عبدالرحمن ان رجل ان الاحول، روایت مرسله است. خب در روایت آمده که انه قال لعبی عبدالله علیه السلام یستنجی الرجل یستنجی فیقع صوبه فی الماء الذی استنجا به، استنجا کرده مثلا محل بول و غایتش رو شسته، بعد عرض کردم فرض مثلا اون جاییست که آب روی بول و غایت نمیریزه، یه جایی بول و غایت کرده 5 قدم رفته جلوتر، حالا اونجا خودش رو میشوید. خب این آبی که اونجا جمع شده فرض میکنه که لباسش هم افتاد توی اون آب استنجا، فلمائل لذی استنجا به، فقال لا بعثه، فرمود اشکال نداره این لباست پاکه نجس نشده. فسکته، بعد امام ساکت شد، فقال اوتدری لمسار لا بعثه به، تا اینجای روایت قابل جوابه که آقا این مربوط به باب استنجاست، مربوط به مطلق ماء مستعمل در خبث نیست، این مربوط به باب استنجاست که بحثش گذشت. اونجا هم گفتیم اف هست، اونجا دیگه مسلمه که اف هست، نه زیل داره. فسکته امام ساکت شد، فقال بعد فرمودن که اوتدری لمان سار لابعصبه، میدانی چرا این لابعصبه هست؟ اشکال نداره، لباست افتاده، نجس نشده. قال قلت لا والله، عرض کردم که نمیدونم چرا لابعصبه. فقال ان الماء اکثر من القذر، یا قذر، آب از اون قذر یا قذر بیشتره، آب بیشتره، یعنی آب غالبه. چون آب غالبه هست بنابراین این آب پاکه. خب این تعلیل شامل هم مورد استنجا میشد هم مورد غیر موارد استنجا میشود. لطف کردید این تعلیل شامل هم موارد استنجا میشد هم موارد غیر استنجا میشود، ولذا ما از مورد روایت تعدی میکنیم، الغای خصوصیت میکنیم، میگیم آقا ولو این که حالا محل استنجا را نشسته، یه شیء نجس دیگر را شسته، اونجا هم آب غالبه بر اون قذر، چون غالبه هست پس اون هم نجس نمی کنه.
معارضه با روایت دیگه که برخورد آب غالب با نجس
این میشه اخص دیگه، چون اون مطلقا میگد این در مواردی که مثلا آب مستعمل را داره میگد، این آب خصوص آب مستعمل را میگد. خصوص آب مستعمل را تعدیمان هم کلی نیست، تعدی میکنیم به آب مستعمل. آب مستعمل استنجا را اینجا مطرح کرد، ما تعدی کردیم به آب مستعمل در غیر استنجا.
آه
خب حالا اینا جواب را عرض میکنیم. خب پس وچه استدلال این طوری است که عرض کردیم، اما جواب این است که اگر این علت حکم بود فرمان شما صحیحه، ولی ما دلیل نداریم که این علت حکمه، این حکمته. و حکمت هم در باب استنجا این مطرح هست که این حکمت چرا مثلا بفرمایید که چرا اف شده اینجا، چرا لا بعث، چرا اف شده، میخواد حکمت اف را بفرماید، نه اینکه بخواد توسعه بدد در همه جایی که مثلا اونجا افی هم مطرح نیست. پس یعنی چون اینجا واقعا حرجی اگر بنا باشد که از این آب استنجا همه پرهیز بکنن، حرج شارع آمده فرموده لا بعث، ولی میفرماید این لا بعث ما هم به جهت این است که اینجا آب غالب هست، یعنی این اصل ما هم اصل شارع هم جهت داره، این بیان مورد خودش داره میکنن و حکمته، نه اینکه مقاد علت هست که شما بتوانید توسعه بدهید. خب به هر حال این هم اختصار میشود بر هم مورد استنجا و علت نمیگیریم. خب بعد روایت دومی که باز در مقام بله 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 این جواب صحیحه، برای اینکه ما افرا داریم و از اون چون در باب استنجا هم ما قائل به طهارت نشدیم، خاطرتون هست یه گفتیم که در باب استنجا هم گرچه برخی از بزرگان فرمودن طاهرون و می شود حتی بعضی ها گفتن شربش هم اشکال نداره، می شود معرض کردیم که اینا از این روایات استفاده نمی شود. این روایت افرا می گن، اگر این تعلیل باشه باید بگید طاهرون، واقعا طاهرون. مرحوم حکیم اونجا فرمود دیگه، فرمود که این تعلیل سازگاری داره با طهارت. ما عرض کردیم این تعلیل نیست، این حکمته. رد کردید و چون حکمته نمی تواند معارضه بکند با اون ادلهی که میگن آقا ملاقی ماء نجس نجس هست و اون نمیتونه معارضه بکنه، چون احتمال حکمت بودن هست و همین مقدار کافیه که ما از این بیان دست بکشیم. و علت میگفتیم باید در همون جا هم قائل به طهارت ماء استنجا میشدیم، که عرض کردیم ما قائل به طهارت ماء استنجا نیستیم و این اصلا خلاف ارتکازه. لابعثه هم لابعثه طهارتی نیست، لابعثه این است که یعنی ملاقات کرد نجس نمیشود، یعنی اون شیء ملاقی نجس نمیشود، لابعثه ناظر به اونه و اینم تعلیل همون لابعثه است، نه تعلیل بیشتر از لابعثه ای که اونجا هست. تذکرتی چرز میکنم. خب وقتی تعلیل اون باشیم باید همون در چارچوب عفه، بیشتر از اون نیست. تذکرتی و الا اونجا هم این بیان را برخی آوردن که استدلال کردن برای طهارت، که عرض کردیم اون استدلال درست نیست و چنون درست نیست و لذا اینجا هم قابل استفاده در ماء مستعمل غیر استنجا نخواهد بود این روایت. خب روایت دوم روایتی هست که صحیحه است، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول سبیه. سبیه هست، فرض کن که یه پسری هست هنوز دو سالش هم نشده. خب این خب حالا این بولش به لباس مادرش یا بالاخره اینا خورده، این چکار بکنه؟ خب می فرماید که قال تصب علیه الماء، آب می ریز روی اون لباس. فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا، اما اگر شروع به خوردن کرده وقت بشور، با آب بشور. وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ شَرْعٌ سَوَا. حالا فرق نمی کنه این پسر بچه باشد یا دختر باشه، در این مساوی هستن. بحثش هم خوب در جای خودش شده، انشاءالله خدا توفیق بدهد میاد بحثش. بالاخره پس بنابراین این روایت میفرماید که اگر بول بچه خورد به لباس روش آب بریز، اصلا فشردن و خارج کردن اونو آب هم نیاز نیست. پس دلیل است که غسل پاکه دیگه، اگر غسل نجس بود بیشتر این توسعه نجاست میشد، بیشتر این لباس را بیشتر نجس میکرد تا اینکه نجاست را برداره. پس این روایت دلیل بر این است که غسل پاکه. جوابش هم روشنه، این در مورد خاص. در همین مورد ما قائل هستیم که یا اصلا این بول پاکه، بول این بچه، یا بالاخره تطهیرش همین مقداره دیگه، همین مقدار. این تعبد خاصه در مورد خاص، درک کردید؟ از این نمیشه توسعه داد. روایت سومی که در مقام استناد شده برای حکم به طهارت، این روایتی هست که عامه نقل کردن و فقهای ما هم در کتب فقهیشون آوردن. روا ابو هریره قال دخل اعرابی المسجد، دخل اعرابی المسجد، یک از اعرابی وارد مسجد پیامبر شد صلی الله علیه و آله. فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. گفت خدایا به من رحم کن، به پیامبر حضرت رسول الله اکرم صلی الله علیه و آله هم رحم کن و به دیگری رحم نکن، فقط به ما دو نفر رحم کن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لقد تحجرت واسعا، چیزی که واسع واسع هست شما اون را تحجر کردی، یعنی زیگش کردی، به سنگش تبدیل کردی، چرا از وسعتش کاستی؟ بگو خدا همه را رحم کن. چرا میگی که فقط من و حضرت محمد را رحم کن، دیگر را رحم نکن؟ مگر رحمت خدا کم میشود؟ یا من لا یزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. خب چرا مثلا این گونه دعا میکنی؟ قال فما لبسه، این آدم دیالات چطوری بوده؟ فما لبسه، نه ایستاد اونجا، یه مدتی نگذشت که انبال فی ناحیت المسجد، رفت یه جایی کنار مسجد هم بول کرد. این آقا این عرب عربی بله. فکأنهم عجلوا الیه، مردم ریختن که مثلا بریزن بزنن بالاخره یک نهیش بکنن. فنهاهم النبی صلی الله علیه و آله، پیامبر گفت بذارید حالا بول میکنه بول. ثم امر بذنوب من الماء، بعد فرمود که یه ذنوبی از آب بیارید. بله. ثم امر بذنوب من ماء فاحرق عليه، بریزید روش. ثم قال علموا ويسروا ولا تعسروا، یاد بدید مردم، آسان بگیرید، سخت نگیرید، دین را سخت نگیرید. و ذنوب اصغر من القربه، ذنوب کمتر کوچکتر از قربه هست. خب گفتن که آقا این اگر غسال پاک نباشه، این که بیشتر توسعه نجاست میداد، اگر یک مقدار آب بریزن خب باز اطراف را هم نجستر میکنن. پس معلوم میشد که این غسالش پاک است، و الا غساله نجس باشه خب این غساله میره دیگه، اطراف میره دیگه، اطراف که رفت اونجا هم نجس میکنن. درست کردید؟ خب این وصی است که استدلال شده برای طهارت ماء غساله. جوابی که از این داده شده، گفتن که باز این قضیتون فی واقعه، فرض اینه
که دیگه اون گل خشک شد دیگه، یا اون خشکیه بود، یه عرض دیگه فرو رفت، بلد باشه که دیگه
عرض میکنیم. گفتن این قضیتون فی واقعه، اولا سند روایت درست نیست، ابو هریره نقل کرده و در مجامع روایه ما نیست، خود ابو هریره شخصی نیست که روایاتش قابل استناد باشد. و ثانیاً ممکن است که جهت طهارت یه جهت دیگری باشه، اونم این است که خورشید تابید اونجا، این آب را ریختن تا اینکه این به اصطلاح رطوبت حاصل بشد و وقتی خورشید بتابد پاک بشه. شاید طهارتش از جهت دیگریه، نه این جهتی که شما بفرمایید که مثلا غساله پاکه. حالا یه جهت دیگری هم میشد عرض کرد، خب اونجا شن بوده، غساله فرو میریزه، غساله نمیمونه که گسترش پیدا بکنه، نه گسترش پیدا نمیکنه، همون که ریختن از همونجا غساله که میره زمین، داخل زمین، خب اونجا نجس باشه، روی زمینش پاک، پس بنابراین باعث گسترش نجاست نمیشه، روش شسته میشه، غساله هم رفته پایین پاک شده. حالا آخرین روایت رو هم بخونیم، روایتی هست که باز به سند صحیح از محمد بن مسلم نقل شده، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول، لباسی هست که بول به اون اصابت کرده، قال اغسله فی المرکن مرتین، فرمود در مرکن، مرکن اون تشت ظرفی که درش مثلا ظرف بزرگ، اینا دو بار در مرکن بشویین، لباسی که بول اصابت کرده، فإن غسلته فی ماء جار فمرة واحدة، اما اگر در آب جاری بشویی یک بار کافیه، اما در مرکن بخوای بشویی دو بار. گفتن آقا اگر غساله نجس باشه در مرکنی که میشوییم، این قابل تطهیر نخواهد بود، در مرکن آبی هست، شما لباس را فرو بردید و در آوردید، خب در حقیقت اون آب نجس شد، مرکن را هم نجس کرد، غساله است دیگه، و اگر نجس کرد دوباره بخوایم در همون مرکن رطوبتش هم مونده بخوایم بشوییم، باز نجس خواهد بود، پاک نخواهد بود، چون غساله اونجا مونده. ولی این وجه هم ظاهرن درست نیست، برای اینکه امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان فرق بین آب قلیل و آب جاری در نحوه شستن بفرمایید که بول هست، بول را، لباسی که با بول نجس شده، در آب جاری یک بار میشویند طاهر میشد، اما در آب قلیل دو بار باید بشویم، اما کیفیت شستن را که اینجا بیان نکرده، در مرکن چگونه بشویم. بله وقتی این بیان این آقا تقریب میشد که اصلا آب مرکن را عوض نکنن و لباس را فرو ببرن خارج کنن، دوباره فرو ببرن در همون آب خارج بکنن، اگر این بود بله ممکن بود قابل استدلال باشه برای اون آقایی که بگن آقا پس معلوم میشد که آب نجس نشد با اون بار اول که فرو بردیم، نجس نشد که دوباره امام میفرماید که دوباره در اون بشوی، این طوری که نفرموده، و فرموده در مرکن دو بار بشو. ممکن است که دو بار در مرکن بشو یعنی این که لباس را بالا بگیر، آب را بریز، آبش غسالش بریزه تو مرکن، اصلا تو مرکن نذار لباس را، دو بار این کار را بکن در مقابل جاری. یا اینکه نه، اصلا تو مرکن بذار، آب را بریز، در اون بشوی، بعد در بیار، آبش خالی کن، دوباره آب بریز، دوباره. اگر این دو وسیعی که ما الان عرض میکنیم که اصلا اینا وارد مرکن نکنن، روی مرکن دوبار بشوین، یا اینکه اون صورت دومی که در مرکن بذارن ولی آبش عوض کنن، بعد از شستن اول آبش عوض کنن، این دیگه دلیل بر مطلب شما نخواهد بود. فوقش این است که یه رطوبتی اونجا باقی میموند، از غسله اول یه رطوبتی باقی میموند، اونم طهارت به تبع حاصل میشه. میگیم ما هم که میگیم غساله پاکه، غساله ای که جدا میشود میگیم پاکه، نه اثر غساله ای که در اونجا میماند، اون یه طهارت به تبع اونجا مطرح هست. دقت کردید؟ پس بنابراین در این روایت شما قابل استدلال بر مطلب شما نیست. این روایت در مقام بیان اون مطلب نیست، در مقام این است که فرق هست و این که امام فرماید مرتین برای اینکه تعدد حاصل بشود، اما اینکه کیفیت غسلش چطوریه اینجا بیان نشده. قطع کردید؟ پس این روایت دلیل بر نجاست ماء غساله نخواهد بود. خب یکی از وجوهی که بعضی سر میگفتن عسر حرز لازم میاد، گفتن اگر نجس باشد عسر حرز لازم میاد. پس این وجوهی که تا حال گفتیم دلیل بر طهارت نشد. قطع کردید؟ یکی از وجوهی که برای طهارت استناد شده این است که گفتن عسر حرز لازم میاد اگر بنا باشد غسال نجس باشه. عرض میکنیم که نه، این هم درست نیست. نه، غسال نجس باشه عسر حرزی لازم نمیاد. در مسئله استنجا بله، اونجا عسر حرز قطعا پیش میاد، مخصوصا جاهایی که این مثلا جاهای خاصی برای دستشویی اینها پیش بینی نشده، بله عسر حرز پیش میامد. ولی در مورد غساله اینکه ادعا بفرمایید عسر حرز پیش میاد، عسر حرز پیش میاد نه. و ثانیا عسر حرز خب شخصیه، برای هر شخص عسر حرز پیش آمد ممکنه بگید اونجا حکم برتن برداشته شده، نمیتونی شما مطلقا حکم کنید، مگر اینکه بفرماید نه عسر حرز نوعی کافیه. اونم که محل بحثه، آیا عسر حرز نوعی میتوند باعث استناد در فتوا بشود یا نه، محل بحثه، در جای خودش باید بحث بشود. خب پس بنابراین این دلیل عسر حرز هم نمیتواند دلیل بشه. ظاهرا برخی از بزرگان این عسر حرز را که مطرح میکنن میگه که خب اگه کسی فرض فرمایید که میخواد دهانش را آب بکشه، داخلش فرض کنید که یه نجاستی فلان، و اگر این طوری باشه میگن اگر این آقا بخواد این غسالش هم پاک بشه باید هی سرش تکان بدهد که این آبی که مثلا به شاربش به اطراف لبش اینا بریزن، میگن اگر این کاره بکنه میگن دیوانه شده این آقا، مثلا چند بار این تو سرش تکان بده. میگه پس این نشانه این است که چنین حکمی نداریم، چنین حرزی در شهر، یعنی این کارها انسان را به حالات غیر عادی میکشاند، ولذا این عسر همراه با عسر حرزه، باید بگیم که چیست آقا اینا پاکه. این هم عرض کردیم قابل جواب هست، ظاهرا اون غسالهی که ما میگیم اون غسالهی هست که جدا میشود، نه اون اثری که باقی میماند، اونجوره که محل بحث ما نیست. و همچنین جواب رو میشه در همون مسئله سوی هم گفت که امام فرمود یسب علیه الماء یتسب علیه الماء، بحث ما در غساله است که جدا میشود، اونجا رو ما بحث میکردیم، اصلا اونجایی که جدا نمیشود داخل بحث غساله نیست. به هر حال ما بحث ما در اونجایی که جدا میشود خروج موضوعی داره دیگه از بحث ما. ممکنه یک کسی اونجا از طریق اولویت بگه که حالا که این خب حالا همین مقدار اکتفا میکنیم و الحمدلله رب العالمین.